سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر دوباره از شما به توجه به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به مطلبی تحت عنوان درون و برون دین. احتمالا مشخص خواهد شد که منظورمون از این مسئله چی هست. خشونت هایی که داعش انجام داده تحت این چندین ماه گذشته و سروری ها و کشتاری که انجام شد داده زیر پرچم اسلام و پرچم سیاه لا اله الا الله محمد رسول الله و عملیات های تروریستی دیگری که از جمله اخیراً در فرانسه انجام شد، این سوال کلی رو مطرح میکنه که خب اسلام که میاد میگه که من از کلمه سلم هستم و پیرو صلح هستم، تسلیم شدن در مقابل خداوند هستم. از اون ور مؤمنین ایمانی رو که مطرح میکنن، ایمان همراه با امنیت هست. خب این دوتا رو که بغل هم میذاریم، این سوال بر میاد پس چرا مسلمانان، اسم مسلمانان درگیر هست با حوادثی از این نوع، این خشونت هایی از این نوع؟ خب این یه سوال کلی هست. فکر کردیم که با این مقدمه بتونیم برنامه امروز رو شروع کنیم و تشکر میکنیم از آقای بازرگان که طبق معمول ما رو همراهی
میکنه.
خیلی متشکر و خوش آمدید.
ممنون، متشکر. با سلام خدمت بینندگان عزیز ارجمند، به نام خداوند جان آفرین. مسئله خشونت یه امر بشریه، الزاماً ریشه دینی نداره، نمیشه گفت از دین ناشی میشه. خود اسلام بیش از همه قربانی تروریسم و خشونت شده. در صدر اسلام، حالا خلیفه اول ابوبکر سنش خیلی بالا بود و زود از دنیا رفت، خلیفه دوم عمر ابن خطاب ترور شد توسط ابو لؤلؤ ایرانی، خلیفه سوم عثمان با شورش مردم کشته شد، یعنی در واقع ترور شد. حضرت علی هم توسط یکی از خوارج ترور شد دیگه. یعنی اسلام خودش قربانی تروریسم بوده، رهبرای سیاسیش از آغاز. همین سالهای اخیر هم مسلمان ها در میانمار، در برمه 20,000 نفر مسلمان نسل کشی شدن، قتل عام شدن. عکساشو اگر دیده باشین که چگونه اینا سوختن، زغال که خونه هاشون، دهکده هاشون. به 5,000 زن مسلمان تجاوز شد در برمه. اتفاقاتی که تو هند میفته، بین دعواهایی که بین فرض کنید سیک ها، هندو ها، مسلمان ها هستش، هر جا که اقلیت باشه این چیزا خب هستش. یعنی خواهم بگم مگه از اسلام در میاد که خود مسلمان هم در موارد زیادی قربانی این خصلت شدند. شما گروه های تروریستی رو حتی تو اروپا هم تا چند سال پیش بود، بادرن ماینهوف ها چقدر فعال بودن، کار تروریستی میکردن، ربطی هم به مذهب و دین نداره. در خود صهیونیست ها، هاگانا چی بود، سازمان های تروریستی که خوب بودن تو هر دین و مذهب. تو امریکا خیلی وقتا کارهای عجیب غریب میشه، تو دانشگاه میرن به رگبار میبندن، کسی نمیگه دینش چیه، اغلبا مسیحی 90%شون. هیچ وقت گفته نمیشه این از کدوم دین بود. تا حالا چند تا در سالهای اخیر اتفاق افتاده، رگبار بستن چندین کلاس تو مدرسه، بمبگذاری تو مدارس. یه خصلتی است دیگه. یا جنگ دوم جهانی 70 میلیون کشته شدن. آیا این اختلاف مذهبی بود؟ 70 میلیون تعداد کشته شده های جنگ دوم جهانی. مسئله رقابت هاست، مسئله بین متحدین و متفقین، اون چی که بوده توی دنیا. البته خب بشر به چیزایی که باور داره سر اون تعصب بیشتر به خرج میده. حالا بعضی کشورها مسئله ناسیونالیسم براشون خیلی مهمه، اعتبار داره این همه جنگ های بزرگ به وجود آمده. بعضی جوامع دینی هستن، سر دین با هم دعوا میکنن. یعنی یه امر بشری است، یه خصلت بشری است که از دینم میتونه سوء استفاده کنه. حالا دین چون قوی ترین الغه ها رو داره، یک ایدئولوژی، خب سر اون تعصب هم بیشتر ورزیده میشه. ولی این نیست که بگیم دین آموزش میده. انسانی که خصلت های مختلف داره در طول زمان با کارهای فرهنگی و به حال استفاده از عبرت ها یواش یواش میتونه تلطیف بشه، تعدیل بشه، به خودش مسلط بشه دیگه. کما اینکه خشونت های مسئله دین در اروپا بین کاتولیکا و پروتستان ها بسیار بود، قتل عام های گسترده، نسل کشی ها بود، حالا دیگه آرام شده، به یک نوع مسالمتی رسیدن. هنوز البته تمام نمیشه گفت ریشه کنی شده، ولی در کنترل در آمده دیگه. هنوزم خب تعصباتی هست، ولی یاد گرفتن کنار هم چگونه زندگی بکنن. اینی که وصلش بکنیم به یه دین، حالا هر دینی بگیم از دین ناشی میشه، این یک دید سطحیه به قضیه است. یا کسانی ترکش خورده ای از یه رفتارهای حکومتی هستند یا به نام دین باشون بدرفتاری شده، این رو تعمیم میدن، تصریح میدن، فکر میکنن پس همه چی ریشهش از دین آغاز میشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. ببینید اصلا آمدن دین ها شاید دلیلی بوده برای این که انسان ها برگردن به ذات اولیه پاکشون.
بله.
حالا چه دین اسلام چه بقیه دین ها، یعنی هدف این بوده که انسان اصلاح بشه، خصوصیاتی که صدمه دیده در رشدش، یه وسیله‌ای که اون اصلاحات انجام بشه دین اولا.
بله.
ولی می‌بینیم که این کار نشده، برعکس خشونت‌ها رول مهمتری پیدا کرده. حالا باز من دارم سوالمو تکرار می‌کنم، سوال اولی رو که کردم به یه ترتیب دیگری. می‌بینیم این یه مقدار هنوز اون خشونت‌ها رو داره و خب از اون طرف شما نگاه کنید جناب بازرگان، اونایی که خیلی اهل دین نیستن و میرن به اصطلاح دانشگاه و مدارک دیگر غیر دینی رو دنبالش میرن، از اینا کمتر، به صورت اوریج دارم میگم، به صورت کمتر خشونت دادن، ولی مکتب دین خشونتش بیشتره به صورت اوریج. این یه چیزیه که مشاهده میشه.
بله. ببینید به نظر بنده مقایسه حالا فرهنگ یا علم یا دین مقایسه مع الفارقیه، خیلی نمیشه این همانی کرد. ما نظر فرض کنید علمی، خب یه کتابو بخونیم هر چقدر بی علاقه باشیم، فیزیک، شیمی، نمیدونم ریاضیات، ولی چون نیاز هست که آدم باید بخونه، یاد میگیره، امتحان میده، قبول میشه، فکر میکنیم که دین هم اینطوریه، همین که آموزش داده بشه، معلمین دینی مثلا بگن، 10,000 تا طلبه تو مدارس بریزن، مثلا مردم دیندار میشن. از اول انقلاب تلاش بود که این آموزش‌های اسلامی رو توی مدارس، تو دانشگاه‌ها آموزش بدن، درس معارف اسلامی. بر این تصور بودن که اگه درس معارف اسلامی بذارن، نسل جوان دیگه دیندار میشه دیگه. اتفاقا شنیده بودم موقعی که مثلا بهترین نمره رو بعضی کسانی که مثلا مسیحی یا یهودی هم بودن آورده بودن. این دلیل نمیشه که خب میخواد قبول بشه نمرهش میگیره. من قبل از انقلاب یادم یه مسجدی طرحش رو به مسابقه گذاشتن، مسجدی در نارمک بود، مسجد جامع فعلی، البته یه مقداری تغییرات پیدا کرد. یه نفر ارمنی نفر اول شد، یه نفر باهایی بود مثل دوم شد، یهودی سوم شد، نفر اول تا سوم شد مسلمان نبودن. طرح دیگه، یه طرح آرکیتکتورال، خب براخره هنر دیگه، معناش این نیست که اون اعتقادی به این داره. البته طرح هم که تهیه شد، بعضیا که پول می‌خواستن بدن میگفتن مسجد بدون مناره، بدون گنبد نمیشه، دخالتای شد، الان اونجا ساخته شده یه چیز دیگه است نسبت به اون طرح. مسئله اینه که دین یه امر قلبیه، علم یه امر در واقع اندیشه است، مغزه. نمیشه گفت که دین رو هم اگر حتما مثلا یه آموزش هایی ببینن حتما دانستن، خیلی خوبه، ولی علم یک چراغه، میگه چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. میشه با دانش دزدیه خیلی گسترده تری کرد. در واقع امر دین یک امریست که به اون شخصیت، به اون کاراکتر، به اون اتیتود آدم ارتباط پیدا میکنه. ببینید مثال ساده تر میزنم به جای دین. دین چون یه قانون دیگه، قانونه که چه چیزایی رو بشر باید رعایت کنه. خب قانون اساسی کشورهای مختلف هم بالاخره مثل دین دیگه. ما قانون اساسی که قبل از انقلاب داشتیم یکی از پیشرفته ترین قوانین اساسی کشورهای دنیا بود، از فرانسه و بلژیک گرفته بودیم، علمای خود ما کاتیب بهش اضافه کرده بودن. ولی چرا در ایران قانون عمل نمی شد؟ یعنی از صدر تا ذیل. من یادم خونمون یه جایی بود که خیابونی یه طرفه بود، پلیس گهگاه وای میساد اون ماشینا که یه طرفه میان جلوشون رو بگیره. بعضی ها میرفتن سر خیابون وای میسادن که هر ماشینی میخواد بیاد بگن پلیس، میگفتن پلیس اونجاست نرید جریمتون میکنه. یعنی خود مردم هم یه حرکت ضد قانون دارن، چون قانون همیشه دولت مردا گذاشتن. دولت مردم در تاریخ ما عمدتاً ظالم و جبار و زورگو بودن. مردم در برابر قانونی حساسیت دارن. من بارها یادم سوار مثلا تاکسی شده بودیم، تاکسی میزد تو پیاده رو، از رو جوی آب میرفت، از اون طرف میرفت، هم تشویق میکردن، در حالی که تو کشوری که قانون معتبره همه اعتراض میکنن، اصلا پیاده میشن نگرد و چرا این کار کردی یا گزارش میدن. بنابراین ما چون به قانون اهمیت نمیدیم، ملت ها قانون رو وضع نکردن، همیشه دولت ها برای وضعیت خودشون قانون اعتبار نداره. وگرنه قانون اساسی ما شاه همون نقشی رو داشت که در انگلستان ملکه انگلستان، ولی چرا اونجا دخالت نمیکرد؟ ولی شاه میخواست همه قدرت زیر اختیار خودش باشه. جبهه ملی هم یه موقع شعار میداد که شاه باید سلطنت کنه نه حکومت. چرا نمیکردین؟ پس داشتن بهترین قانون اساسی هم معناش این نیست که یه ملت قانونمند میشه، قانون رفتار میشه. از صدرش که شاه بود رفتار نمیکرد تا تو خانواده، کسی قانون اهمیت نمیداد. تو قانون اساسی جمهوری اسلامی درسته که ولایت فقیه هست، ولی حقوق مردم هم فراوان پیش بینی شده که اصلا عمل نمیشه به اینا. قانون دست انسان هاست، انسان ها که باید عمل کنن. حالا اگه یه وضع جامعه خراب بود میشه گفت که خدا لعنت کنه این قانونشونو؟ قانون دست آدم هاست. حالا دین هم همینطوره، دین هم یه قانونه. شما همین اسلام هم میبینیم تو هر کشوری یه جوره، تو مالزی هم دارن عمل میکنن، توی اندونزی هم دارن عمل میکنن، چطور زمین تا آسمون فرق میکنه، تو ترکیه یه جوره، تو ایران یه جوره، افغانستان یه جوریه، پاکستان یه جوره. دارم یه کتابه، یه دینه، مردم چگونه هستن. بنابراین اینه که به حساب دین گذاشتن و فراموش کردن این که دین یک قانون بیشتر نیست، خودش که اتوماتیک کاری نمیکنه. هی انتظار دارن که اگر مثلا اسلام درسته چرا مردم درست نشدن؟ یعنی اینا فکر میکنن که این یک نقش مکانیکی داره، حتما همین که یک کتابو بذارن، یک قرآنی سنت پیامبر، اتوماتیک مردم درست میشن. توجه به اراده انسان، خواست انسان، اختیار انسان ندارن. بله در طول تاریخ موقعی که به یه دینی مکتبی توجه داشتن عمل میشده، خب خوبم کار میکرده. ما تا قرن چهارم پنجم 10 تا سرگردن از اروپا جلو بودیم، تمدن اسلام. اسلامی که حالا تو ایران بعد وارد شد چه شکوفایی به وجود آمد که هیچ وقت در طول تاریخمون ما نداشتیم. شما الان لیست بذارین جلوتون تمام بزرگانی که در ادبیات، در عرفان، در فیزیک، در شیمی، در پزشکی، در ریاضیات، ببینید تو 100 تا اسمی که می نویسین از این 100 تا آیا 5 تاش هم مال قبل از اسلام هست یا نه. یعنی یه تحولی به وجود آمد، این اختلاف طبقاتی، نظام کاستی برداشته شد، تشویقایی که روی علم بود. همینطور تو اندلس یا مثلا بغداد یا کشورهای دیگه در دوران تاریک قرون وسطا همچین شکوفایی بزرگ علمی که پایه‌گذار اصطلاح بسیاری از رشته های پزشکی در دنیا، ابوعلی سیناها، رازیها، نمیدونم او چقدر از این اندیشمندان بزرگ، چه مال ایران چه اندلس اسلامی در اون موقع، خب خب داشته دیگه به یه چیزی عمل میکردن. اتفاقا من هفته پیش رو سرچ میکردم، اولین دانشگاه نوشته بود فاطمه بگم در اندلس، یعنی در دوران تمدن اسلامی پایه‌گذار دانشگاه تو دنیا یه زن مسلمان در اندلس بوده. شما هم سرچ بکنید ببینید اسمش بکنید هم چیزی بود، فاطمه بگم. حالا من نمیدونم کی بوده، آیا ثروتمند بوده پولشو گذاشته یه دانشگاه، اولین مرکز به اصطلاح آکادمیک دنیا، یه همچین شخصی. خب اروپا اون موقع در دوران تاریخ قرون وسطا بود، جریان میگرده دیگه، این انسانان که عوض میشن. الان در واقع در یه چرخش ما قهقرایی هستیم، هم در مملکت خودمون، کشورهای مجاورمون، دنیا در واقع گذشته از اون تاریکی های قرون وسطا، ما هنوز در دوران قاجار رو نمیدونم دوران عقب افتادگی های حالا مملکت خودمون یا داعش رو نمیدونم گروه های فاندامنتالیسم، اونا به حال در اون ریشه های در واقع ارتجاعیشون دارن به سر میبرن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. خب به نظر میاد که این داشتن دین به عنوان اسم و شناسنامی بودنش یه چیز ظاهریه، این کافی نیست، و دین یه امر قلبی و درونی هست، اون برونش فقط کافی نیست که من به عنوان مسلمان خطاب بشم.
بله.
با توجه به این، خب حالا میخوام ببینیم، آیا سوال اینه که آیا انسان ها در این سوال درست هست که در مورد دیندار بودن شخص دیگری قضاوت کنن، و اگر هست ملاکش چیه، یا قضاوت در حد ما نیست دیندار بودن یک شخص رو، چون رابطهش با خداوند هست فقط خداوند میدونه که ما دیندار هستیم یا نیستیم.
بله،
دو بُعد داره این سوال.
دقیقا. بله، ببینید دین یک ادیان یا اصولا جنبش های مختلف حالا سیاسی فرهنگی ابتدای جنبشه، یک به اصطلاح نهضته، یک جریان پرهیجانه. حالا اسلام هم در واقع یه تعداد قلیلی در برابر بت‌پرستی قیام کردن که نه جهان یک خدای واحدی داره، یک در واقع اراده است که داره جهان انجام میده. بت‌پرستی در عربستان حاکم بود، تعدادشون قلیل بود، از یه نفر شروع شد و این جنبش، این نهضت نضج گرفت. پس یک جنبش فکریه، با جان و مال و همه چیشون دارن مایه میذارن، میجنگن، کشته میشن، شکنجه میشن. حالا بعد یواش یواش این حالت به اصطلاح نهاد پیدا میکنه، یه جامعه شکل میگیره، حکومتی قدرت میشه، نسلهای بعد شناسنامه‌ای میشن دیگه. اینا اون هیجان اولیه، اون حالت جنبش و نهضت رو ندارن. اینو شریعتی، دکتر شریعتی خیلی قشنگ باز میکنه، نهضت یا نهاد. وقتی نهاد میشه از اون پتانسیل اولی کاسته میشه، یعنی اول یک دین هدایته، یک اهدافی داره، یک برنامه‌هایی داره، انگیزه داره، بعد هدایت تبدیل به هویت میشه. ما شیعه ایم، ما سنی هستیم، ما مسلمانیم، ما یهودی هستیم، ما مسیحی هستیم، یعنی تعریف میشه. حالا چرا پدرمون، پدر بزرگمون، اجدادمون اینو انتخاب کردن؟ این دیگه اون تأثیر رو نداره، یعنی این دیگه شده تکرار، شده تقلید، شده پیروی، اون نتیجه رو نداره. ما نمیتونیم دیگه به حساب اون دین بذاریم، به صرف اینکه این گفته من مسلمونم این کارو کرده. این کدوم مسلمونه؟ این چه جور مسلمونیه؟ یه مسلمون شناسنامه‌ایه، الفبای دینش هم نمیدونه، اگه نمازم میخونه معناشو نمیدونه، واسه اون دین تأثیری روش نذاشته. یکی از برنامه‌ها من عرض کردم، اسلام طالقانی، اسلام طالبانی، یه طالبانه، یه طالقانی هم بود که خب تمام هم و غمش دفاع از مخالفین بود. حتی یه بار اشاره کردم در اون منطقه بدنام جنوب شهر تهران، اونا پناه برده بودن به خانه طالقانی، از اون نمی‌ترسیدن. یا اسلام مولوی داریم، مولانا، یا اسلام طالبان. انواع اسلام ها داریم، یعنی این بشری که در واقع به مسئله نگاه میکنه. یکی این مسئله است، یکی این که اصولاً خود دین ببینیم پیامبر چی میگفته، چی میخواسته و ما دنبال چی هستیم. پیامبر اسلام میگه بعثت لأتم من مکارم الاخلاق، اصلا بعثت من تکمیل کردن و تمام کردن مکارم اخلاقه، اصلا هدف بعثت رو این میدونه. در سوره قلم میگه نکل علی خلق عظیم، خلق پیامبر، اخلاقش، مناسباتش با مردم به عنوان یک کار عظیم تلقی شده. میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدایی بود که انقدر تو آدم ملایمی شدی در بین این آدمای خشن. الان بعد از 1400 سال آدم اونجا میره تعجب میکنه که چقدر رفتارها خشنه در اون منطقه، ولی 14 قرن پیش چی بوده؟ ولی چقدر با اینا ملایم که بعد از قرنها که اینا برادر کشی و به جان همین قبائل بودن، اینا رو همه رو تألیف قلوب داده. میگه کنتم اعداء، همه دشمن هم بودید، به خون هم تشنه بودید، حالا شدید اخوانن، برادروار شدین. و کنتم اخوانن، این چطور بود؟ چه کاری انجام شد که اینا رو برادروار کنار هم نشوند؟ اگر برگردیم به این که او چگونه محبت و ایثار و فداکاری رو در واقع پایه گذاشت و امروز رفتارهای داعش مانند فرا گرفته، یعنی اینا که اصلا رحمی دیگه مثل این که در وجودشون نیست، راحت سر می برن، اصلا پلک چشم هم نمی زنه. یعنی در واقع اگر بخوایم بفهمیم این مسئله دینیه، باید بگیم خب دینی که تو کتابشون رو گفته، در رفتار پیامبرش هم که سرشار از این محبت هست، پس چگونه اینها چنین رفتارهای خشنی می کنن؟ چقدر وقتی این داعش عراق گرفته بود، اون مرکز آموزش خلبانی بود، چقدر بودن؟ 1700 تا همچی رقمی بود که گردن زدن اینا رو، همه رو یا گردن زدن یا به تکتیر همشون رو کشتن. چطور ممکنه اگه کسی کوچکترین ذره ای از محبت در دلش باشه بتونه این کار رو بکنه؟ اینا رو به حساب دین گذاشتن، این یک نوع سطحی نگریه، بدون اینکه آدم بفهمه که خب دین چی میگه و عمل انسان ها چگونه تابع فرهنگ و رفتارهاشون و مقتضیات تاریخی و جغرافیاییشون هستش، با اینا چگونه رفتار شده و اینا دارن باستا به چه چیزی رو میدن. یه بچه ایرم که توی خونه کتکش دادن از بچگی، اذیتش کردن، عقده پیدا میشه، همین رفتار رو تو مدرسه با کسان دیگه داره. یه ملت هایی هم که مملکتشون رو گرفتن، بمبارون کردن و بدبختشون کردن، پدرشون در آوردن، به هر حال یه جوری اینها عقده ها میخواد بروز کنه دیگه، اینا سر کسانی در میارن که فکر میکنن عامل اصلی خود اونا هستن.
خیلی متشکرم. خب با توجه به این، پس اگر به این نتیجه میرسیم آقای بازرگان که خب دین واقعی امری درونی و قلبی است و این هویت دینی و شناسنامه اینا اونها یه چیز ظاهریه و باید با رفتارهای انسان، یعنی دیندار بودن احتمالاً رفتار یک انسان و اخلاقیاتش هست که نمونه ای از دینداری اونه. ما تو خود قرآن هم مثال های خیلی زیادی بوده هست که موقعی که مؤمنان را خطاب میکنه، میبینیم یه عمل صالح را هم پشتش میاره معمولا، یعنی همیشه رفتار و اخلاقیات همیشه یه حالتی داره که احتیاج داره که اینها مطرح بشه به عنوان دینداری.
بله، ببینید،
میخوام ببینیم، سوال اینجاست که جناب بازرگان، ببینیم که این مرز رو کجا میشه حد و حدودش رو مشخص کرد.
بله، ببینید، ما انتظارمون، عرض کردم تو سوال کنم اولی یا دومی بود، فکر میکنیم دین باید اصلاح بکنه جامعه رو. این رو بهش توجه نداریم که دین هیچ کاری نمیکنه. دین کتاب راهنماست، کتاب قانونه. این ماییم که باید اگر یه توصیه هست انجام بدیم. یک شعر قشنگی مولوی داره در واقع میگه که حالا ملعبی یا در واقع نسبت به او دادن، میگه که زان که قرآن بسی گمراه شدند، از این قرآن خیلی گمراه میشن، وین رسن قومی درون چه شدند. میگه قرآن رسنه، رسنه نی تناب، یه عده‌ای با این تناب میرن تو چاه، وین رسن را نیست جرمی، ای عنود چون تو را سودای سربالا نبود. تو قصدت سربالا اومدن نیست، تو وسط چاهی، تناب که بهت میدن میخوای بری ته چاه، اگه اراده تو قصد تو با این تناب بیرون آمدن باشه خب بیرون میای. گناه رو تناب نیست، تناب یه وسیله است، کتاب دینی وسیله است، کتاب دینی خودش نمیکشه آدم رو اتوماتیک بیرون، اونچه که ما رو میکشه بیرون از جهالت ها، از تاریکی ها، اراده خودمونه، تلاش خودمونه که میتونیم از اخلاق، از فرهنگ، از دین، از علم استفاده بکنیم یا همونا رو وسیله‌ای بگیریم برای عمیق‌تر رفتن به درون چاه. عارفان ما این رو به اصطلاح برون و درون به کار بردن، تنها رو مسئله دین نیست. میگه به طواف کعبه رفتم، این رو مل عراقیه، به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادند، که برون در برون خانه چه کردی که درون خانه، یا برون در چه کردی که درون خانه آیی. خب حرم، حرم یعنی چی؟ حرم یعنی حریم، یعنی حرمت ها، یعنی این مرز ها. به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادند. حرم چیه؟ حریم چیه؟ مگه خدا تو اون خانه است؟ به قولی که دیگر عارفان میگه که خدا هیچ وقت تو اون خانه نبوده، ولی دل من هیچ وقت از خدا خالی نبوده. میگه خدا در دل کسی است که باور داره به این حقایق. میگه دل من هیچ وقت از خدا خالی نبوده، خدام هیچ وقت اون خانه نبوده. پس کعبه یه مثاله، میگه کعبه یک سنگ نشانی است که راه گم نکنی. این یه سنگه، تعدادی سنگه که راهت گم نشه. اینا یک پیام‌های نمادینی داره که میخواد بیرون و درون نشون بده. آیا همه اینا که میرن حج واقعا معنوی شدن، با خدا آشنا شدن؟ اینو میخواد بگه که هر سال میلیون ها نفر، حالا اون موقع که میلیون نبوده، اینا که حاجی میشن، آیا اینا اصلا دیگه آدم های دیگه شدن؟ یا تو همون فرودگاه موقعی برگشت ممکنه خیلی هاشون سر اون سوغاتی ها، سر این که کی زودتر سوار هواپیما بشه، اول مهر خروج به کی بزنن، نمیدونم، دیدین که چه دعواهایی تو اون صف که دیگه عجله است که زودتر بزن و بچه آدم بره برسه مملکت خودش، چه دعواهایی، چه خبرایی. آیا فرق کرده؟ میگه برون در چه کردی؟ برون خانه چه کردی که درون خانه هایی؟ یا مولوی میگه که عاشقانی که درون خانه اند، شمع روی یار را پروانه اند. یعنی چی برون خانه، درون خانه یعنی چی؟ عاشقانی که درون خانه اند، منظورش هم عشق دنیا نیست، وگرنه میگه عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از کار او، از عشق او کار و کیا. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. اون عشقی که عارفان میگن در واقع اون عشق حقه. میگه پس عاشقانی که درون خانه اند، اونا که عشقشون نه این ظواهر دینی ریاکاریا، درون خانه اومده، در دانه خانه دلش خدا جا گرفته، دیگه اونا شمع روی یار را پروانه اند. یا در واقع با تعابیر مختلف عارفان میگه، از همه شاید روشنتر این شعر مال اقبال لاهوریه، میگه در ز برون در گذشتم، ز درون خانه گفتم. یعنی من از کنار در رد شدم ولی از درون خانه خیلی بحث کردم، حرف زدم. سخن نگفته ای را چه قلندرانه گفتم. ببینید ما مثلا بحث سیاسی وقتی میشه، بسیاری از این تاکشوها یا صحبتهای تلویزیونی که رو خط میان مردم، پیچیده ترین مسائل جهان تو تلفن میان اظهار نظر، امریکا باید این کار بکنه، اروپا باید این کار بکنه، اینو باید این تصمیم بگیرن. بحث سیاسی بشه، ماشاءالله همه صاحب نظریم، مسئله دنیا رو میخوام حل بکنیم، تو خونه بیکار نشستن یده. بحث ساختمان بشه، همه صاحب نظریم. بحث پزشکی، نه اینو بخور اونو بخور. بحث هنری بشه، بحث ورزش میشه، چه اظهار نظرایی، نه اون باید این کارو میکرد، اون باید کی رو باید عوض میکردن، تو فوتبال کجا میذاشتن، چیکار میکردن. میگه ز برون در گذشتم، از بیرون داخلم نشده، ز درون خانه گفتم. بحث علمی میشه، طرف الفبای فیزیک هم نمیدونه، الفبای سیاست هم نمیدونه، از عمقش میگه سخن نگفته ای را که دانشمندان هم نمیگن، اظهار نظر نمیکنن، با احتیاط هم، اونم چه قلندرانه گفتم، با ضرس قاطع، بله باید این کار کرد. پس در واقع یک درون یک بیرونه. تان یه چیز جالبی، حالا چون اشاره به مولوی شد، یه قصه ای رو تعریف میکنه، یه حکایت امیر و غلامش. یه امیری بزرگی به صلاح والی شهر و دیاری با یه غلامی میرفته. این غلامه اهل مسجد بوده، اونم نبوده، ولی رابطه شون خوب بوده. موقع ظهر هم ظاهرن بوده، صدای اذان اینا هم بلند میشه، میگه مسجدی بر ره بود و بانک صلا اذانی مثلا گفتن، و این خیلی شیفته بود که من برم به این جماعت بپیوندم. میگه این غلامه اجازه گرفت و اون گفت برو، اشکالی نداره. ولی مدتی آمد و طول کشید، این نیامد بیرون. این هی اربابش به صلاح این امیر صبر میکنه و میبینه همه هم آمدن رفتن نیامدن. میگه گفت آخر مسجد اندر کس نماند، کیت وا میدارد آنجا کت نشان. چه عاملی به همه که آمدن بیرون، تو چرا موندی؟ این نکته جالبه. میگه گفت آنکه بسته استت از برون، بسته است او هم مرا در اندرون. چه عاملی باعث شده که تو نمیای تو؟ یه عاملی، حالا حق یا باطل، تو یه نیرویی نمیذاره تو رو بیاری تو، همون عامل منو هم اونجا چسبونده نمیذاش بیام بیرون. آنکه نگذارد تو را کائید درون، می بنگذارد مرا کایم برون. یعنی پس یه درون و بیرونی که عارفان ما خیلی اینو بازش کردن. آن که نگذارد که از این سو پانهی، او بدین سو بست پای این رهی. یعنی پس یه بیرون و درونی بین هر ایدئولوژی، هر دینی، هر عقیدهی هست، حالا وطن پرستی، هنر دوستی، هر چی هست، یه چی ظاهره. حالا این بحث من درون و بیرون رو مطرح کردم، میشه گفت دین ظاهری، دین باطنی. بعضی ها دین در باطنشون میره، اخلاق، خداپرستی، انسان دوستی، حقوق بشر. بعضی ها به مناسک دین میپردازن، به آداب و تشریفات. میبینیم نماز شب هم میخونه، روزش هم میگیره، نمیدونم زیارتاش هم میره، ولی بدخو با مردم، نزول هم میگیره، کلا سر مردم هم تو معاملات میذاره. یعنی انگار اینا آدم نیستن. ما که رابطمونو با خدا درست کردیم، ما اونجا رو محکم کردیم، حالا گور پدر مردم بزنیم تو سر مردم، حقوقشون هم پایمال کنیم. یعنی نفهمیده که دین همین اخلاقه، یه چیز ذهنی نیست که من رابطم با خدا، حالا زیارت مثلا امامشم رفتم دیگه، اونجا من پارتیم کلفته و به دادم خواهم رسید. این در واقع یک نوع دین ظاهری است دیگه.
درست. خیلی متشکرم. یه خود سخت شد آقای بازرگان.
سخت شد.
ببینیم این مرزی رو که شما یعنی دارید، میخوام ببینیم آیا مرزی وجود داره و چه چیزایی کلی هست که این دو طرف این مرز وجود داره و چه کلیدی رو هستی استفاده کرد که از اون بیرونی رفت به دندرونی.
هر برون و درونی میگیم خانه، این درون خانه است، اون برون خانه. پس بین درون و بیرون یه دیواری است و دیواری در داره دیگه، نیست؟ پس بین برون و درون یک در ارتباطی وجود داره دیگه، نیست؟ حالا ما میخوایم به درون دین بریم، در ورودیش چگونه است؟ هر چیزی همینطوره. این مثال حالا یعنی معنای در، حالا کلمه عربی میشه باب. این کلمه باب توی قرآن 12 بار اومده، ابوابم جمعش هم همینطور. ببینید یه معنای حقیقی در میشه در ورودی، در خانه، در اداره، در هر جا. ولی این فقط معنای حقیقی نیست، معنای مجازی هم داره. یه اصطلاحی تو ایران هست، میگفتن که فلانی پشت در دانشگاه مونده، پشت کنکوریا، نشنیدین؟
بله.
پشت کنکوریا. پشت میله دانشگاه مونده. یعنی در واقع یکی درونه، درون یعنی توی دانشگاه، برون یعنی پشت نردهای دانشگاه موندن. خب یه در ورودی داره دیگه، اون طرحی که دادن در ورودی دانشگاه، یعنی تو اگه از این در وارد بشی آمدی تو دانشگاه، نیست؟ پس در ورودی به دانشگاه، حالا تو ایران کارت شناسایی میگیرن، نیست؟ ولی شما تو این دانشگاه های اینجا میبینین اصلا در نداره. من کمتر دیدم اینجا دانشگاه، اصلا بخشی از شهره. شما استنفورد مثلا، برکلی مثلا، هر جا برین ماشینا میرن و میان. من بارها خودم شده رفتم بعضی از دانشگاه، رفتم تو سالونا نشستم، البته سر در نیاوردم، رشته خودم رو خواستم ببینم، کسی نمیگفت آقا شما چیکاره این، برای چی اومدین، کارت شناساییت کجاست. ولی معناش این نیست که من وارد اونجا شدم، به درون اون دانشگاه رفتم، به درون ظاهری رفتم. درون اون دانشگاه رفتن یعنی اون مقدمات رو فهمیدن و دانستن، یه چیز دیگه درونیه. خیلی مثالایی میشه این چنین زد که درون و برون یعنی چی. ببینیم ویزا، ویزا یعنی چی؟ یعنی تو اگه از یه کشور دیگه میخوای بیای، ویزا میخواد، کشوری که در نداره. درسته که به هر حال از یه فرودگاه آدم وارد میشه، حالا یا دریایی با کشتی میاد یا هواپیما میاد، یه مرزی هست، ولی ویزا میخوان. آدم باید تقاضا بده، اگر اپروف شد، تقاضاش پذیرفته شد، با ویزاش موافقت کردن، اجازه میدن. یعنی مملکت برای خودش قوانینی داره، تو که میای ما باید سوابقتو ببینیم، برای چی میای، نخوای بمونی. پس یه درونه، یه برونه، یه در دار وجود داره. حالا همه میشه از این انواع مثال ها زد. شما سینماها از یه سنی مثلا این فیلم ها را نمیدن، این مثلا بارها جوانای تا این سن مثلا حق ندارن بیان. پس یه درون و بیرونی وجود داره. حالا ما تو ایران مرزا رو میبندیم، این چیز ظاهریه. اینجا مثلا خیلی تو این کانونشن سنترها، حالا چیز پزشکی، کنفرانس مثلا قلب بود اخیراً، 15,000 نفر شرکت کرده بودن، پزشک و پرستار و دانشجو. حالا سالی یه بار مثلا یکی از این کنفرانس هایی که دوستان من پزشک بود به من گفت بد نیست بیای ببینی. خب منم چند روز رفتم، یکی از همین به صلاح چیزای بزرگه، ولی من که سر در نمی آوردم. کسی هم به من نمیگفت که تو پزشک هستی یا نیستی. میخواستم ببینم که چطور اینا این تشکیلات رو اداره میکنن، ده 15,000 نفر متخصص از همه جای دنیا که میان، اداره اینا چگونه است، سالونای مختلف، ده ها صد ها سالون، موضوعات مختلف، چیزایی که پابلیش میکنن میدن چندین هزار، چه خبره. اصلا یاد میگیره آدم. من اونجا بودم ولی در واقع من تو اون دنیا نبودم، الف باشم نمیدونستم. این معناش این نیست که درون خانه رفتن. کسی میتونه درون خانه که یک فرض کنی اطلاعاتی از جراحی قلب مثلا یا مثلا کلیه یا فلان داشته باشه، آمده توی اون. پس دین مثل هر چیز دیگه یه درون و بیرون داره. این معناش این نیست که هر کسی حالا ادعای دینی کرد این آدم دینداره، در درونش رفته، میتونه در واقع در ظاهر باشه. این تا به اصطلاح اون ویزا رو نگیره، اون به اصطلاح ما وقتی که وارد دانشگاه میشیم یا مثلا فرض کنید دانشجویان ایران اپلیکیشن پر میکنن، رزومه شون رو میفرستن، من اینم، من با این سوابقم، این نمرات آوردم، این خوندم، دانشگاه بهش حالا پذیرش میده، حالا میاد به درون. خب دینم همینطوره. دین که فقط این نیست که من میخوام بیام، تو اون به صلاح رزومت نشون میده، عمل کردت، کارهای مثبتت که تو دین داری. ولی اگه همش خشم و خشونت و خون و خرابی باشه، این چه دینی؟ تو اسمت دینیه ولی درون نیامدی، تو بیرونی، از در به داخل نیامدی.
بله، خیلی متشکرم. این بحث جالبی بود که این سوال در ذهن من ایجاد کرد که خب شما از ویزا صحبت کردید که یه چیز ملموسی هستش، درست؟ خب اگر که من به عنوان یه مسلمان میخوام قرآن رو بخونم ببینم این مرزا رو برای من مشخص میکنه یا نه، این ویزایی رو که شما گفتید قرآن در چه قالبی به من داره نشانه میده؟ آیه چه آیه از قرآن یا نشانه، منظورم آیه به خصوصی نیست، چه نشانه ای از قرآن به من میگه آقا تو مثلا بایستی این کارا رو بکنی، مثلا دستورت تو مثلا بشوری، این ویزاست واقع که بتونی بعد این مطالب رو بفهم. مثال دارم میگم ما. یا ممکنه بگه باید شما اخلاقیات اینجوری داشته باشید که مورد قبول واقع بشید.
بله، من عرض کردم این واژه باب رو اگر ببینید، یعنی بخواید تحقیق بکنید، یا ابواب که منظور چیه، میگه که در واقع درست مثل دانشگاه‌های مختلف یا نهادهای مختلف که هر کدوم یک سلسله ویژگی‌هایی میخواد تا کسی واردش بشه، شما در یه جیم یعنی جای ورزشی هم که برین بالاخره باید اسم بنویسین و یه پرداخت‌های تعهداتی بکنین، میگه هر سیستمی یک سلسله شرایطی میخواد برای ورودش. همه جا در واقع سیستم هست، همه جا در واقع یک مقرراتی برقرار هست. این بابو نشون مثلا میگه مردم پیامبر از تو راجع به این تغییرات ماه میپرسند، یا سلونه که انل اهله، اهله یعنی هلال ماه که چطور نازک میشه، میگه که این برای زمانه، قل هی مواقیت للناس. بعد میگه که و آتل بیوت من ابوابها، همیشه از در وارد بشین. یعنی چی؟ آدم سوال رو چه میگه که اینا چیه؟ میگه زمانه، این گاه گذاری زمانه، یعنی مسائل رو از به قول معروف لقمه رو از پشت گردن تو نبرین، از متد خودش، از راه خودش وارد بشین. یه باب دیگه، یعنی مسائل راجع به کیهان همه اینا هم عدد و رقم داره. یا مثلا در قرآن آیات زیادی آمده، مثلا برای بهشت و جهنم میگه باب داره. زود ذهن ما میره دنبال این که آیا بهشت یه جاییه که دروازه ورودی داره، آهنیه، چوبیه، چیه؟ جهنم اینجوریه. میگه جهنم 7 در داره، لها سبعت و ابواب، سبعت و ابوابن لکل بابن من هم جزون مخصوم. آیا واقعا جهنم یه جاییه که دروازه ورودی داره؟ 7 داره، 7 هم عدد کسرته، یعنی سرنوشت دوزخی پیدا کردن، اخلاق دوزخی پیدا کردن راه‌های مختلف داره. بعضیا با حق بازی دروغویی، بعضیا با جنایت، بعضیا با فریب مردم. همینطوری که بهشتی شدن در واقع یا دنیای بهشتی رو ساختن، اینا هر کدوم یه حالته. اونم میگه که دروازه هایی است. دروازه ما ذهنمون، چون اینا به زبان بشری گفته شده، ذهنمون متوقف میشه در اینها. مثلا بذارید من یکیشو مثلا بخونم. میگه اونهایی که به نشانه های حقایق تکذیب میکنن، الذین کذبوا آیاتنا و استکبروا عنها، استکبار دارن، خود بزرگ بینی دارن، لا تفتح لهم ابواب السما، درهای آسمان رو اینا باز نمیشه. آسمان مگه در داره؟ یعنی تا وقتی که تکبر داشته باشی، خود بزرگ بینی داشته باشی، حقایق رو لجبازانه انکار بکنی، درها روت باز نمیشه. کدوم درها؟ حالا امروز میگن انرژی های مثبت مثلا، هر چی میخوام اسمشو بذاریم. یعنی تو مثل این که بسته ای در زندان خودت، درها روت بسته است، در دنیای تنگ خودت، تو پیله منیت های خودت داری زندگی میکنی، چون تو متکبری، تو خودتو خیلی بزرگ میدونی. آدم تا نیاد بیرون، موقعیت خودشو تا جهان نسنجه، بسته است دنیا روش. میگه همه درها روت بسته است. حالا در دو طرف مثال های مختلف میزنه که چگونه برعکس اگر آدمایی باز بکنن وجود خودشون، میگه درهای آسمان روی اونها باز میشه. ما چیزی ندیدیم درهایی تو آسمان رو کسی باز بشه. اینا حالت نمادین داره، حالت تمثیلیه. یعنی اون بالاخره درون و بیرون و دروازه که هست، یعنی همینطور که این مثال ساده دانشگاه رو بنده عرض کردم که تا رزومش رو آدم نفرسته، شرایط ورود به اون دانشگاه رو پیدا نکنه، هنوز بیرونه. وقتی که پیدا کرد، درون وارد میشه، به معنویت، به اخلاق، به فرهنگ، به حالا اون تعابیری که در مذاهب اومده، حالا به هر معنایی، البته اینا برای ما که قابل فهم نیست، به صورت تمثیلی تو قرآن مطرح میشه، دوزخ و مثلا بهشت و اینها، اونام با رسیدن به یک سلسله صلاحیت ها و شایستگی هایی هست که آدم یه پله بالا میره، وارد دانشگاه سعادت و به صلاح سلامت و امنیت میشه. اینا همین جوری نیست که به صرف این که مثلا من دینم اینه، شناسنامم اینه، بتونه خودشو به اون محیط بکشونه.
خیلی متشکرم. در واقع ما در لغت تو آمریکا پری ریکوزیت استفاده
بله میکنیم. بله پیش آمادگی یا درسته
قبلش واسه آمادگی داشته. یکی از آیاتی هم که اشاره به شده آقای بازرگان سوره به نظر میاد حدید باشه آیه 13 هم سوره 57 آیه 13 هم که به نظر میاد از این باب باطنه و اینها صحبت میکنه.
بله.
حالا اگر فکر میکنید در این مورد هم بخواید توضیح بدیم، من سوره شو دارم اگر شما
میدم کدوم میگه. بله سوره خدا. بله بله اون البته ببینید اینا که تو قرآن میاد بالاخره میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد. اینا قرآن میگه نازل شده. نازل یعنی نزول در سطح درک و فهم و هضم و جذب شما. یعنی ما تعجب میکنیم که مثلا خدا میگه با بشر اینجوری حرف میزنه. بالاخره ما برای این که بفهمیم باید به زبان ما، شما میخوام به یه مورچم یه پیامی ما برسونیم، باید به گونه با یه امواجی که اون مورچه میفهمه به زبان اون باید بهش بگیم، وگرنه راه حل دیگه نیست. آدم باید نازل بکنه یه مطلب و در فرکانس مثلا قابل شنوایی. قرآن مثالی میزنه، میگه که خب در مثلا مردم دو دستن، یه دهی میگه نور اعمالشون روشن کرده آیندهشونو. جالبه که اعمال انسانو میگه تو با اعمال مثبتت نور وجودی پیدا میکنی. نور نماد در واقع روشنایی دیگه. وقتی تاریک باشه آدم نمیتونه راه بره، اگه چراغ داشته باشه چرا جلوش روشن کنه. میگه یوم تر المؤمنین و المؤمنات یس آنورهم بین ایدی هم و به ایمان هم، نور اعمالشون جلوش نور، یعنی وقتی باز میکنه یعنی پیشرفت و رشد و کمال رو دارن. برعکس میگه اونایی که منافقانه بودن، ادعای ایمان و مثلا اعتقادات میکردن ولی این ظاهر بود، این برای نرخ نور رو زندگی کردن، میگه اینا به اونها میگن که انظرونا نختب اسم نورکم، یه توجهی به ما بکنیم ما از نور شما استفاده بکنیم. اونا میگن نور رو باید از گذشته خودتون پیدا بکنید، یعنی نور و اعمال خودتونه، این اقتباسی نیست. در واقع اینجا که نمیشه از کسی دیگه ای گرفت. فلتمسو نورن قیلرج او براکم فلتمسو نورن، برگردید به گذشته. میگه بین اینا دیواری زده شده، نه دیوار به معنای واقعی. میگه باطن و فیه رحمه، در درون این چیزی که اونا قرار گرفتن رحمت، و ظاهره من قبله العذاب، درون رحمت، رحمت بیرون زحمته. خیلی نکته ظریفیه. میگه اینا با هم بودن، آیات دنبالش میگه اینا میگن که مگه ما با شما نبودیم، علم نکن معکم. میگه بله با ما بودید ولی شما ظاهرا با ما بودید، شما همش وظائفتون رو از زیرش در میرفتین، امروز فردا میکردید، شک و تردید داشتید، قررت کم الامانی، دنبال هوا و هوس ها و آرمان های خودتون بودین، با هم بودیم، توی جامعه بودیم، هم محله بودیم، تو دانشگاه بودیم، ولی دلیل نیست که توی دانشگاه دو نفرم باشن پشت نیمکتم باشن حتما باید هر دوتاشون برن مثلا یه پزشکی بشن یا یه قاضی بشن، نه ممکنه که اخراج بشه به جایی نرسه. بودن با هم میگه دلیل نمیشه، میگه این درون بود اون بیرون بود. یعنی همینطور که بودن تو یک محیط فیزیکی دانشگاه دلیل نیست که کسی از اونجا یه دانشمند بیرون بیاد، دینم همینطوره. مسیحی بودن، یهودی بودن، نمیدونم بودایی بودن، هر دین و آینی به صرف شناسنامه بودن نیست. کی درون آمده، کی بیرونه. یه کسی مسیحی درون مسیحیته، یکی بیرون مسیحیته. راش چیه؟ میگه این یه در داره. این در چیه؟ ادعا و شناسنامه نیست، آداب و تشریفات، این که تو هر هفته میری زیارت نمیدونم قوم یا مشهد و یا کربلا میری، اینا نیست. در ورودیش پیدا کردن اون پریکوزیت هاست که شما میفرمایید، اون آمادگی ها، اون به اصطلاح عمل صالح، اون خدمات، اون اخلاق، اوناییست که تو رو میبره به درون. پس دین یه درون داره، یک برون داره. اینها رو به زیباترین وجه عارفان ما بیان کردن به زبان مال عربی، نمیدونیم درست این پیام های قرآن جا نمیفته، ولی عارفانی که فهمیدن این پیام رو به زبان شیرین فارسی گفتن. اینی که میگه ز برون در گذشتم ز درون خانه گفتن، تو هنوز نیومدی تو دین، الف باشو نمیدونی، کتابو نخوندی، سنت پیامبر قرآن نمیدونی، اون وقت ادعای دیندار میکنی، میزنی آدم میکشی، گردن میبری. میگه سخن نگفته ای را چه قلندرانه گفتم. چیزی که عالمام توش موندن با ادعایی که حرف آخر رو میخوایم بزنیم.
خیلی متشکرم، وقت ندنیم. ولی یه مورد دیگری هست، آقای بازرگان اشاره بکنیم به صحبتی که سعدی کرده که عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و درق نیست. میخوام ببینیم حالا به صورت مختصر، شاید در برنامه آینده بیشتر توضیح بدین شما، اینی که قرآن اشارتی داره که بخش اساسی دینداری اخلاقیات و انسانیت است.
بله،
یعنی به نظر میاد با این صحبتی که امروز کردیم اینا رول مهمی رو بازی میکنه. بله،
اصلا آیه معروفی که راجع به نمازه میگه ان الصلات، نماز چیه فانکشنش، نماز نقشش چیه؟ ما همه فکر کنیم که نماز ارتباط با خداست. شعاره یادم سالها پیش تو ایران بود، نماز تشکر از خداست، یادتونه؟ میگه ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز کارش اینه که از کارهای زشت انسانو باز بداره. فحشا تو فارسی معنای دیگه داره، تو زبان عربی یعنی هر چیزی که زشتیش از حد گذشته. دروغ هم از دروغ هم بهش میگن، یا قیمتا به طور فاحشی رفته بالا، یعنی هر چیزی که خیلی زشته. نماز انسان از کارهای زشت باز داره، از منکر، کارهایی که آدم انکار داره بعدش میاد. بعدش میگه ولی ذکر الله اکبر، یعنی اول میگه نماز اگه نماز واقعی باشه، این انسان نمیتونه آدم اهل ظلم به مردم، بد اخلاقی، ستم باشه. بعدم یاد خدا میگه مهمتر از اینه. اصلا یه سوره ای اصلا در این مورد هست، سوره ماعون، میگه ارایت الذی یکذب بالدین. نگاه کردی اونا که دینو تکذیب میکنن؟ زود به ذهن ما میرسه کیه دینو تکذیب داره میکنه. لابد میگه چه خدایی، چه پیامبری، چه دینی. میگه نه، فذلک الذی یدعو الیتیم، اینی که دینو داره تکذیب میکنه اون کسی است که یتیم رو داره از خودش میرانه. یعنی مینیمم عاطفه و احساس نداره که یه بچه‌ای که سرپرست نداره، یتیمه، باید اینو در آغوش بگیره، اینو بهش محبت بکنه. میگه با این کارش داره دین رو تکذیب میکنه. دین یعنی جزا، یعنی نتیجه، یعنی آینده. ولا یهوز و علا تعامل مسکین، اصلا انگیزه نداره که به گرسنگان برسه، یعنی خودش سر به بالین میذاره سیر، ولی فکر نمیکنه که عده‌ای گرسنن. میگه فویل للمصلین، وای بر این نمازگزاران. پس سخن از نمازگزارانه. میگه این نمازگذاری که عاطفه و احساس نداره که به یتیم برسه، به گرسنگان برسه، این دینو داره تکذیب میکنه، یعنی عملا داره ادعای دینداری میکنه، ولی این دروغ داره میگه. محاله یه کسی خدا رو شناخته باشه، به اخلاق و معنویات، به خدایی که سرچشمه رحمته، با او پیوند خورده باشه، شناخته باشه خدا رو، فاقد مینیمم احساس باشه که دلش بتپه برای محرومین جامعه. اینو قرآن میگه تکذیب دینه، گرچه نماز شبم بخونه. و به خصوص تو ادبیات ما سعدی خیلی قشنگ اینا رو بیان کرده. وقت نیست من بعضی از این داستانایی که میگه چطور این تناقض وجود داره. شب زنده داره میگه، ولی عاطفه نداره. میگه خب تو شب زنده داری، اون پاسبان تاتار که صبح تا شبم مراقبت میده، اون از تو بیشتر شب زنده داره، ولی اون خشونت رو مغول و تاتار میکنه. تو در روز وقت اینجور رفتار داری، شبم با خدا خلوت کرده باشی، نشون میده اونم سوریه، ظاهریه، نقشی در زندگیت نداشته.
خیلی عالی بود، متشکر آقای بازرگان، بحث خیلی خوبی بود. امیدواریم که این مورد توجه، این بحث درون و برون دین مورد توجه قرار گرفته باشه. امیدواریم بتونیم در آینده یک مقدار بسط بدیم این مسئله. بله، ذره بوتهای مختلفی
پیچیده بود. بله،
جا داره. به هر حال تشکر میکنیم،
خیلی ممنون از شما و از بینندگانی که با ما بودن و این بحث یه مقداری پیچیده و مبهم رو، بحث البته بحث ساده یه بنده نتونستم خوب بازش بکنم، این فرق درون و بیرون دین و دروازه‌ای که ما رو از بیرون به درون میبره مطلب بسیار اساسیه. شاید توجه داشتن به اون گره بسیاری از معضلات رو که چرا فکر میکنیم که دین باید این چیزا رو حل بکنه برامون روشن بکنه.
خیلی متشکرم و به امید دیدار شما هستیم در برنامه دیگر. خدا نگهدار.